این روزا خیلی از مکمل‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کردند و فقط راهی برای کسب درآمد به حساب میاد. اما کراتین یکی از معدود مکمل‌هاییه که یه جورایی حسابش از بقیه جداست. جالبه بدونید این ماده در 50 سال اخیر موضوع صدها پژوهش علمی بوده و یکی از پرمطالعه‌ترین مکمل‌ها به حساب میاد. کراتین یه پودر سفید و بدون مزه است که به روش‌های مختلفی مصرف میشه. مثلا خیلی ساده اونو توی آب می‌ریزن و می‌خورن. اما روش‌های بهتری هم برای مصرفش وجود داره که در ادامه بهشون می‌پردازیم. خیلی‌ها با شنیدن اسمش یاد بدنسازی می‌افتند و فکر می‌کنن فقط به درد کسانی می‌خوره که می‌خوان عضلات بزرگتری داشته باشن. اما واقعیت اینه که عضلسازی فقط یکی از فواید کراتینه و این مکمل کاربردهای دیگه‌ای هم داره. مثلا برای کارایی مغز مفیده. در ادامه با این موارد بیشتر آشنا میشیم. اینجا می‌خوایم در مورد مزایای مصرف کراتین صحبت کنیم. عوارضش رو هم بگیم، در مورد بهترین راهکارهای مصرفش حرف بزنیم، از مقدار مصرفش برای اهداف گوناگون بگیم و به باورهای نادرست رایج هم بپردازیم. لطفاً سابسکرایب رو هم فراموش نکنید تا نکات مهم بعدی رو از دست ندید. کراتین یه نوع مولکول پروتئینیه که هم از طریق غذاها به خصوص خوراکی‌های حیوانی مثل گوشت قرمز، ماهی و مرغ به ما میرسه و هم توسط خود بدن انسان در اندام‌های مثل کبد و مغز ساخته میشه. جالبه بدونید خود کلمه کراتین ریشه در زبان یونانی داره و به معنای گوشته. بیشتر از 95% کل کراتین موجود در بدن در عضلات ماست و مابقی اون در اندام‌هایی مثل مغز و استخوان قرار داره. کراتین نقش‌های متفاوتی رو در بدن ما ایفا میکنه. یکی از اونها اینه که هنگام فعالیت شدید به تامین انرژی فوری عضلات کمک میکنه و اینطوری سرعت ریکاوری رو بیشتر میکنه. پس همینجا به این نکته اشاره کنیم که درسته که کراتین یک نوع پروتئینه، ولی برخلاف مکمل‌های پروتئینی رایج کار اصلیش تامین انرژی و تنظیم متابولیسم سلول هاست. یعنی یه جورایی مثل جنراتور پشتیبان عمل میکنه و وقتی برق قطع شد میاد وسط کار. اما این تازه ابتدای قصه ماست و بریم با کاربردهای اصلیش آشنا بشیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن کراتین فقط برای عضلسازیه و یه جورایی مهمترین کارش هم همینه، چون باعث میشه قدرت بیشتری احساس کنی. مطالعات هم این احساس رو تایید کردن و نشون دادن مصرف کراتین میتونه ظرفیت انجام تمرین با شدت بالا رو تا 20% افزایش بده. طبیعیه که با افزایش قدرت و انجام تمرین بیشتر توده عضلانی هم تقویت میشه و حجمش افزایش پیدا میکنه. مطالعات نشون دادن کراتین در افراد نوجوان و مسن هم میتونه همین تأثیر رو داشته باشه. ضمناً همونطور که گفتیم سرعت ریکاوری عضلات رو هم بیشتر میکنه که این خودش باعث میشه هنگام ورزش کمتر خسته بشیم و به دوره‌های استراحت کوتاه‌تری نیاز داشته باشیم. بعد از عضلات بیشترین میزان کراتین توسط مغز مصرف میشه. گفتیم که مغز خودش کراتین مورد نیازش رو تولید میکنه. اما در شرایطی که تحت تنش و استرس قرار میگیریم، مثل زمانهایی که امتحان داریم، دچار کمخوابی هستیم یا دچار استراب میشیم، نیازمون به کراتین بیشتر میشه و اینجاست که مکملش میتونه مفید باشه. پژوهش‌ها نشون دادن مصرف مکمل کراتین روی بهبود فعالیت‌های شناختی مغز، به خصوص حافظه، توجه و سرعت پردازش ما تأثیر زیادی داره. توجه کنید که اینها موارد بسیار مهمی هستن. علاوه بر این، کراتین در کنار داروهای ضد افسردگی میتونه به کاهش سریعتر علائم بیماری و تسریع بهبودی هم کمک کنه. البته دقت کنید که گفتیم مصرف کراتین در کنار داروهای ضد افسردگی و طبیعتاً جایگزین این داروها نیست. کراتین کیفیت خواب رو هم بیشتر میکنه و این هم به افزایش سلامت کمک میکنه، هم باعث ارتقای ریکاوری میشه. علاوه بر عضلات و مغز، کراتین در استخوان‌ها هم مصرف میشه. اونجا سلول‌هایی داریم که کلسیم و سایر مواد معدنی رو به استخوان اضافه میکنن. کراتین با تامین انرژی این سلول‌ها میتونه به تقویت و استحکام و پیشگیری از پوکی استخوان کمک کنه. البته حواستون باشه که کراتین زمانی میتونه باعث تقویت استخوان‌ها بشه که مصرفش با ورزش‌هایی مثل دویدن، طناب زدن یا تمرین با وزنه همراه باشه. هر ورزشی که باعث بشه یه فشار وزنی روی استخوان‌ها بیاد. یعنی اینطوری نیست که شما کراتین رو مصرف کنید و اون خودش کار رو براتون در بیاره. توی عضلسازی هم همینطوره. طبیعتاً اگه شما کراتین بخورید و ورزش نکنید، مثل قوله چراغ جادو نیست که عضلاتتون تقویت بشه و اتفاقی رخ نمیده. حالا میرسیم به پرسش مهم. اینکه چقدر باید مصرف بشه. مجموع تغذیه و تولید بدن ما روزانه حدود 2 الی 3 گرمه. البته اگه رژیم گیاهخواری داشته باشید مقدار تولیدی کمتره، چون همونطور که گفتیم خوراکی های حیوانی منبع اصلی تامین کراتین به حساب میاد، ولی ظرفیت بدن و به خصوص عضلات ما برای کراتین خیلی بیشتره و به همین علت برای استفاده حداکثری از این ظرفیت میتونیم از مکملش استفاده کنیم. در گذشته توصیه میشد مکمل کراتین در دو مرحله مصرف بشه. مرحله اول که بهش فاز لودینگ هم میگن به مدت یک هفته است که هر روز 20 گرم کراتین مصرف میشه و بعد از اون در مرحله دوم که به اون فاز نگهدارنده گفته میشه هر روز 5 گرم مکمل کراتین مصرف میکنیم. توی این حالت طی مرحله اول به سرعت تمام ظرفیت عضلات با کراتین اشباع میشه و بعد از اون با مصرف روزانه سعی میکنیم میزان کراتین رو بالا نگه داریم. اما این روزا فاز لودینگ به علت عوارضی که میتونه به همراه داشته باشه به جز در موارد خاص توصیه نمیشه. به جای اون پیشنهاد اینه که از همون اول با 5 گرم در روز شروع کنیم. جالبه بدونید در این حالت هم نتیجه نهایی فرقی نداره، فقط کمی بیشتر و حدود 3 هفته زمان میبره تا ظرفیت کراتین عضلات اشباع بشه. اگه یادتون باشه گفتیم نیاز مغز به کراتین در شرایط تنش بیشتر میشه. یه ترفند مهم اینه که توی روزهای پرفشار و پر استرس دوز کراتینتون رو ببرید بالا و مثلا به جای 5 گرم 10 یا 15 گرم مصرف کنید تا نیاز مغزتون برآورده بشه. شاید با خودتون بگید اگر کراتین اینقدر خوبه چرا بیشتر مصرف نکنیم، یا اگه مثلا بیشتر مصرف بکنیم چه اتفاقی میفته؟ پاسخ اینه که مطالعات نشون دادن اکثر فواید کراتین با همون 5 گرم در روز به دست میاد و مصرف بیشترش تاثیر بیشتری نداره و در صورت مقادیر بالاتر بخش زیادیش به عنوان ماده زائد از ادرار دفع میشه. البته اینجا بد نیست اشاره کنیم که بعضی از مطالعات هم نشون دادن که برای رسوندن کراتین به مغز باید مقادیر بالاتر و مثلا 10 یا حتی 20 گرم مصرف بشه. با این حال فعلا اغلب متخصصین روی همون عدد 5 گرم توافق دارن. حالا بهترین زمان مصرفش کی هست؟ مهمترین نکته اینه که کراتین رو به صورت منظم و مداوم مصرف کنید و ساعت مصرفش خیلی مهم نیست. با این حال برخی از پژوهش‌ها نشون داده که اگه ورزش می‌کنید مصرف کراتین بلا فاصله قبل یا بعد از تمرین یا حتی حین تمرین میتونه سرعت جذبش رو زیاد کنه. همونطور که گفتیم از بین مکمل‌ها بیشترین مطالعات روی کراتین انجام شده و تقریبا در تمامی اونها عارضه جدی و خطرناکی در اثر مصرفش دیده نشده، اما همچنان یه سری عوارض وجود داره که باید ازشون مطلع باشید. و ضمناً اینطوری نیست که چون اینجا داریم از یک مکمل حرف میزنیم شما برید و چشم بسته شروعش کنید. قبل از مصرف هر دارو و مکملی باید با پزشکتون مشورت کنید و هیچ وقت نمیشه یه چیزی رو برای کل جامعه تجویز کرد. حالا بریم با عوارض آشنا بشید. در برخی افراد به دنبال مصرف کراتین علائم گوارشی رخ میده. شایع ترینش نفخه و میتونه با تهوع، اسهال و دلپیچه هم همراه باشه. افرادی که کراتین رو به صورت ترکیب با آب مصرف میکنن معمولا بیشتر دچار علائم گوارشی میشن. بهتره کراتین همراه با یه خوراکی مثلا با ماست یا شیر مصرف بشه. غذاهای حاوی کربوهیدرات هم بهترین گزینه برای مصرف همزمان هستن، چون هم از علائم گوارشی پیشگیری میکنن و هم با تحریک ترشح انسولین جذب کراتین رو هم افزایش میدن. به جز اون تقسیم مصرف کراتین به چند وعده در روز و با مقادیر کمتر هم میتونه به بهبود علائم گوارشی کمک کنه. به عنوان مثال به جای 5 گرم کراتین در یک وعده میتونید در روز 2 وعده و هر بار 2.5 گرم مصرف کنید. مولکول های کراتین بعد از ذخیره در سلول های عضلانی آب زیادی جذب میکنن و باعث احتباس آب میشن. در نتیجه وزنمون هم کمی افزایش پیدا میکنه. البته این حالت بیشتر در اثر مصرف دوزهای بالای کراتین ایجاد میشه. اما توجه کنید که اکثر این آب در عضلاته و این اصلا خودش یکی از عواملیه که سبب افزایش قدرت میشه. مورد سوم اختلال خوابه. ما گفتیم کراتین به خواب کمک میکنه، اما در برخی افراد دیده شده که مصرفش باعث کاهش کیفیت و کمیت خواب میشه. البته میزان شیوع این عارضه پایینه، اما باید حواستون بهش باشه. یه نکته هم در مورد تاثیر دما بگیم. ما گفتیم بهتره کراتین رو همراه با غذا مصرف کنیم تا عوارض گوارشیش کمتر باشه، اما باید حواسمون باشه که این ماده به حرارت حساسه و گرمای زیاد میتونه باعث تغییر شکل رو از کار افتادنش بشه. بنابراین بهتر اون رو با غذاها یا نوشیدنی‌های گرم مصرف نکنید. کراتین میتونه با بعضی از مواد هم تداخل داشته باشه. یکی از مهمترینشون کافئینه. بهتره بین مصرف کراتین و کافئین حداقل 2 ساعت فاصله باشه. اگر یه سر به بازار بزنید یا از داروخونه‌ها سراغ بگیرید، با دنیایی از انواع مختلف کراتین مواجه میشید. در حال حاضر بیش از 50 نوع کراتین در بازار وجود داره. اما استانداردترین فرم اون کراتین مونوهیدراته که در اون یک مولکول آب به کراتین اضافه شده که باعث میشه در اثر اسید معده آسیب نبینه و بعد از رسیدن به روده ازش جدا میشه. انواع دیگه ای از کراتین هم وجود داره که معمولاً با شعارهایی مثل اثر بخشی بیشتر یا عوارض کمتر نسبت به کراتین مونوهیدرات تبلیغ میشن و با قیمتهای بسیار بالاتری هم فروخته میشن. اما فریب این تبلیغات رو نخورید، چرا که کراتین مونوهیدرات تقریباً 100% خالصه و بقیه انواع کراتین اگر اثر بخشی کمتری نداشته باشن بهتر از اون نیستن. در مورد مصرف کراتین یه سری باورهای رایج هم وجود داره که لازمه در موردشون بدونیم. اولین و مهمترینش اینه که این ماده باعث آسیب به کلیه ها میشه. این باور اشتباه اینقدر رایجه که احتمالاً چند باری به گوش شما هم خورده و حتی برخی همکاران پزشک هم فکر میکنن درسته بدون این که ریشه‌اش رو بررسی کرده باشن. جالبه بدونید تا الان بیش از 1000 پژوهش علمی در مورد کراتین انجام شده و اطلاعات اونها نشون میده مصرفش در افرادی که دارای کلیه سالم هستند مشکلی ایجاد نمی‌کنه، حتی در صورت مصرف طولانی مدت. پس این باور اشتباه از کجا میاد؟ از یک آزمایش. ما یک آزمایش مهم داریم که برای بررسی عملکرد کلیه است و در اون میزان کراتینین خون اندازه‌گیری میشه. دقت کنید که کراتینین با کراتین فرق داره. کراتینین در واقع یک ماده زائده که بعد از استفاده از کراتین در سلول‌ها به وجود میاد و از طریق کلیه‌ها و به وسیله ادرار دفع میشه. حالا وقتی کلیه به هر دلیلی دچار مشکل بشه، طبیعتاً نمیتونه کارش رو به درستی انجام بده و کراتینین یعنی همون ماده زائد دفع نمیشه و توی خون باقی میمونه و مقدارش بالا میره. در نتیجه وقتی آزمایش میدیم و میبینیم که کراتینین بالاست، شک میکنیم که احتمالاً کلیه یه مشکلی داره. نکته مهم اینه که کراتینین بالا فقط به علت آسیب کلیه ایجاد نمیشه. شما وقتی مکمل کراتین مصرف میکنید، قاعدتاً بدنتون کراتینین بیشتری هم تولید میکنه و طبیعیه که سطح خونیش از حالت عادی مقدار بیشتر باشه. اما این به معنی آسیب کلیه نیست و اون داره کارشو به درستی انجام میده. اما خیلی ها فکر میکنن هر کراتینین بالایی نشون دهنده آسیب کلیه است و این باور اشتباه از اینجا منشأ گرفته. یه باور اشتباه دیگه هم اینه که کراتین باعث ریزش مو میشه. اما جالب تا به حال هیچ مطالعه‌ای نشون نداده کراتین باعث ریزش مو و کاهش تعداد فولیکول ها میشه. ماجرا اینه که تا الان فقط یک مطالعه منتشر شده که نشون داده مصرف کراتین باعث افزایش هورمونی به اسم DHT میشه. میدونیم که غلظت های بالای این هورمون میتونه منجر به ریزش موی وابسته به هورمون بشه. اما افزایش ناشی از مصرف کراتین در حدی نیست که بخواد باعث این عارضه بشه. کمی قبل‌تر هم اشاره کردیم که گاهی اوقات مصرف کراتین میتونه باعث افزایش وزن بشه. اما هر افزایش وزنی به معنای افزایش چربی نیست. همونطور که گفتیم این تجمع آب در عضلاته که باعث افزایش وزن ناشی از مصرف کراتین میشه، نه افزایش چربی. ضمناً این افزایش وزن فقط بین 1 الی 2 کیلوه و ادامه دار هم نیست. یه باور اشتباه دیگه هم اینه که کراتین باعث افزایش دفعات ادرار میشه. اما این هم درست نیست. اگه کراتین رو با آب یا نوشیدنی های دیگه میل میکنید، این مصرف بیشتر مایعاته که باعث میشه ادرار بیشتری دفع بشه. آخرین باور اشتباه هم در این مورده که برخی افراد میگن مصرف کراتین باعث افزایش گرفتگی عضلات و ایجاد کم آبی میشه. این موضوع هم صحیح نیست و به نظر میرسه این مشکل به خاطر کمبود منیزیم رخ میده و ربطی به کراتین نداره. در مورد منیزیم هم در آینده به صورت مفصل صحبت میکنیم. سابسکرایب کنید تا مطالب بعدی رو از دست ندید. در برخی بیماری ها مصرف کراتین ممنوعه. مثلا افرادی که دچار بیماری های کلیوی یا پارکینسون هستند. در مورد مصرف کراتین حین بارداری هم از نظر تئوری مشکلی وجود نداره و حتی برخی متخصصین معتقدند در دوران بارداری میتونه مفید هم باشه. اما در این مورد هنوز به اندازه کافی مطالعه انجام نشده و بنابراین بهتر مصرف نشه. کراتین جزو مکمل‌هایی که علم پشتشه، نه فقط تبلیغات اینفلوئنسرها. مصرفش لزوماً برای همه امکان پذیر نیست، اما اگه درست استفاده بشه شاهد اثرات مفیدش خواهید بود. این اپیزود توسط پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور تهیه شده و منابع هم در بخش توضیحات در دسترس شماست. لایک و سابسکرایب شما هم کمک بزرگی به ما خواهد کرد. سالم و به روز باشید.